سلام علیکم. با تشکر از برنامه های بسیار عالیتون، یه چند تا سوال از برنامه پرسش و پاسخ داشتم. سوال اولم پیرامون حقوق زن و مرد، اینکه در آیه 128 سوره نساء می‌فرماید که در برابر نشوز مرد زن از حقش می‌گذره. حالا داستانی رو که توی تفسیر نمونه اشاره بهش کرده که مرد میره همسر دوم می‌گیره و همسر اولش که طلاق میده، مجدد که میخواد این همسر اول رو بگیره به شرطی باهاش این پیمان ازدواج رو میبنده که توجهش به همسر دوم بیشتر بشه و زن اول دیگه اعتراضی نکنه. چرا در برابر نشوز مرد یک زن باید از حقش بگذره؟ ولی تو سوره همین نساء اشاره میکنه به اینکه در برابر نشوز زن مرد حتی حق داره که کتکش بزنه.
بله، خب بخش اول سوالشون در واقع به نحوی مربوط به آداب و حقوق زناشویی است که خب اشاره کردن به آیاتی از قرآن که توضیح خواهید فرمود. تا حالا قبل از اینکه وارد قسمت اصلی پاسخ بشید، من از شما بپرسم که آیا اصلا نشوز در مورد مرد معنا داره یا نه؟ ازشون تعبیر به کار می‌بردن؟
بله، این لفظ قرآن در مورد هر دو، هم زن هم مرد، به کار برده.
بله،
نشوز یعنی سرکشی و طغیان و انجام ندادن وظیفه. این کلمه رو قرآن هم برای زن به کار برده در آیه 34 همین سوره نساء.
بله.
هم درباره مرد همین آیه 128 که این خواهرمون اشاره فرمودن، اینجا بحث نشوز مرده.
پس نشوز در واقع معنی عمل نکردن به تعهدات و وظایف. بله.
پس اینم که درباره نشوز و حقوق زن و مرد، خب بحث مفصلی رو باید مطرح بشه. من ابتدا به نشوز زن اشاره میکنم که این خواهرمون فرمودن که چرا حق کوتاه زدن داشته باشه، بعد اشاره به نشوز مرد و سرانجام هم پاسخ این خواهر که خلاصه. در مورد نشوز زن اینجوری نیست که به مرد اجازه بده که تاز، البته نشوز حالا حتما خواهر متوجه دارن که یعنی چه، اجازه نداده که تا زن سرکشی کرد و اون وظیفه زناشویش انجام نداد بلافاصله چماق رو بگیر و بیفته به جونش. نه، مقدمات رو باید طی بکنه. راه دیگه باید وجود نداشته باشه جز این که دیگه از طریق کال عرض بکنم اون زدن هم چه زدنی هست، مگر از طریق زدن بتونه حقش رو بگیره.
بله.
یه نکته هست. نکته دوم این که این زدن معمولی نیست، باید خفیف باشه، ملایم باشه، منجر به دیه نشه، منجر به شکستگی، منجر به کبودی نشه، که حالا در روایات داره که مثلا با ریحان به عنوان مثال.
بله.
نکته سوم این که خب این مسئله از باب نهی از منکره، به هر حال یه منکر بزرگی تو خانواده داره انجام میشه، طبیعی است که نزدیکترین کسی که میتونه از این منکر جلوگیری بکنه همسر هست که باید این کارو بکنه و او همین کارو میکنه. یه نکته علمی هم عرض بکنم، روانکاوها گفتن که برخی از زنها، گروهی از زنها مبتلا به یک بیماری هستن به نام مازوشیسم، خودآزاری، که یک کتک، یک ضرب ملایم اینها رو در واقع این دارو این بیماریشونه. گاهی ممکنه خانم واقعا به این مسئله مبتلا هست که نصیحتش بکنن گوش نمیکنه. راه دوم که وحجروهن فی المضاجع هست، اونم تأثیر نمیکنه. همه راه ها رو مرد میره تأثیر نمیکنه. آخرین نقطه دیگه به اینجا میرسه که واقعا یه مریضی است که این مریض درمانش اون ضرب مختصری است که اسلام اجازه داده.
بله.
در مورد نشوز مردان نگفته که زن باید از حقش بگذره. قرآن فرماید میتواند از حقش بگذره برای اینکه زندگیشون بگذره. چنان که در مورد مرد هم اینجوریست. قرآن مرد مجبورش نکرده بگه حتما باید این کارو بکنی، حتما باید کتک بزنی. نه، اونم میتونه بگذره از حق خودش. بنابراین هم زن هم مرد میتونن از اون حقی که به گردن دیگری دارن بگذرن. تفاوت هم از این جهت نمیکنه.
بله، پس در واقع اون نکته که در آیه شریف راجع به حق مرد هست این است که اگر نخواست از حقش بگذره، این راهیست که برای او.
بله بله. اونجا هم که راجع به زن هم هست اینه که زن میتونه برای صلح، برای صفا در خانواده از بخش از حقوقش بگذره اگر خواست، نه اینکه مجبور بگذره.
بله.
نکته دوم این که ممکنه بگی خب چرا مردها خودشون حق خودشون استیفا میکنن و زنها نمیتونه حق خودشون استیفا بکنن؟ پاسخش اینه خب غالب زنها قادر به استیفای حقوق خودشون نیستن و قانون هم بر اساس غالبی وضع میشه نه بر اساس افراد نادر. ممکنه بعضی از خانم ها نادرن بتونن حقشون رو بگیرن، قدرتی داشته باشن، اما قانونیش اسلام وضع کرده بر اساس نوع زن هاست. نوع زن ها این قدرت رو ندارن که حقشون رو از شوهرشون بگیرن و لذا این استیفای حق رو قرآن به عهده حاکم شرع گذاشته، نه اینکه حق از بین بره. اگر مردی نشوز کرد و حق زن رو پرداخت نکرد، حاکم شرع مجبورش میکنه که پرداخت بکنه.
بله.
و وادارش میکنه که حق زن رو پرداخت بکنه. بنابراین حقی از زن ضایع نمیشه، لا اینکه مجریش فرق میکنه. اونجا مردی خب نزدیکتر از همه هست، از باب نهی از منکر میتونه خودش مجری این قانون باشه چون قدرتش رو داره. زن که نوعا قدرتش رو نداره، حاکم اجراش رو، اسلام اجراش رو به حاکم شهر واگذار کرده که حاکم شهر پاسخش رو بده و اجرا بکنه.
بله.
مطلب سوم این که با نشوز زن ادامه زندگی زناشویی متعذره. خواهم عرض کنم بین نشوز زن و مرد تفاوت هست. اینجوری نیست که بگیم خب حالا اینا مثل همه. حقیقت اینه که نشوز زن زندگی رو، زندگی زناشویی رو اگر نگیم محال میکنه، متعذر میکنه، در حالی که نشوز مرد اینجوری نیست. باز اون زندگی قابل ادامه هست و چندان مشکلی هم ایجاد نمیکنه. گرچه عرض کردم که اگر زن شکایت کرد، حاکم شهر حقش رو میگیره از شوهرش، چنان که در مورد اون روایت مشهور امیرالمومنین علیه السلام که در بازار کوفه خانمی رو دید که خب مورد ظلم همسرش واقع شده بود، حضرت خودشون اومدن در خونه اون شوهر در زدن و وقتی اومد بهش گفت که خب شما این کارو نکن و او مرد که گردن کلوفتی کرد، حضرت همونجا تنبیهش کرد که
بله.
دیگه به خواهش تمنا افتاد و تعهد کرد که تمام حقوق زناشویی رو مراعات بکنه و نمیدونم احترام زن رو نگه داره، که حضرت رهاش کرد. بنابراین اینجوری نیست که حالا اسلام اجازه بده که حق زن ضایع بشه، بلکه اینکه این حق رو دیگران استیفا میکنن. بنابراین این که خواهرمون تصور کردن که مثلا نسبت به حقوق زنها توجه نشده و نسبت به حقوق مردها توجه شده، اینجوری نیست. اما شأن نزولی که اشاره کردن تقریبا همون بود، اما به اون شکلی که حالا خواهر مجدد مراجعه بفرمان، شأن نزول به این شکل بود که مردی بود دو تا زن گرفته بود و زن مسنترش، خب چندان مورد توجهش نبود، این زن رو طلاق داد. در مدت عده بهش گفت که میخوای صبر کنیم عده تموم بشه، خب اصلا جدا بشیم، من علاقه به این خانم جدید دارم به شما ندارم، نمیخوای از این حقت که من حتما باید یه شب پیش تو یه شب پیش او باشم، از این حق بگذر، مثلا دو شب پیش اون باشم یه شب پیش شما، یا بخشی از این حق رو واگذار بکن که من از این طلاق صرف نظر بکنم و شما برگردید سر خون زندگی. و خانم قبول کرد، صلح کرد به این که مثلا به جای اینکه خواهد هر شب یک شب در میون باشه، مثلا دو شب در میون باشه. این شأن نزولش بود. اما در روایات که در این رابطه اومده، روایات این آیه رو در مورد مردی میدونه که زنی که در عقدشه مورد علاقش نیست، تصمیم میگیره که این زن رو طلاق بده.
بله.
زن میگه این کارو نکن چون من از شماتت اعدا و از سرزنش اینها میترسم، چون من کارو نکن، من حاضرم برخی از حقوق خودم رو شما واگذار بکنم و شما من طلاق نده. یعنی یه صلحی بین این دو تا واقع میشه که بخشی از حقوقش رو خانم ازش میگذره و آقا هم با این شرط و با این اشکونم که امتیازی که طرفین میدن طلاق نمیده و به زندگیشون ادامه میدن. بنابراین به اون شکلی که خواهرمون ازش برداشت کرده بودن نبود و انصاف اینه که هیچ مکتبی به اندازه اسلام به حق زنها توجه نکرده. این رو از روی تحقیق عرض میکنم و از روی یعنی با جرأت ادعا میکنم که فمینیسم و همه که جمع کنید به اندازه یک صدام اسلام هم به زن توجه نکرده. منتها اسلام چون قوانینش بر اساس واقعیات، بر اساس فطرته، منطبق بر فطرته، اون چیزی واقع هست رو گفته. بعضی ها میان شعار میدن، بعضی ها میان اون چیزی واقعیت نداره، قابل اجرا نیست، قابل تحقق نیست، اونها رو وعده میدن. اسلام اون وعده ها رو نداده. اون چیزی قابل تحقق هست و به نفع زن و مرد هر دو هست، به نفع جامعه اسلامی است، اون رو اسلام قانون وضع کرده و اجرا هم میکنه.
بله، سپاسگزارم. توضیحاتی که فرمودید در مورد تفاوت نشوز زن و مرد و تأثیر اینها در زندگی خانوادگی و همچنین تفاوت قالبی قدرت مرد و زن در استیفای حقوق خودشون و توضیحات دیگری که فرمودید، فکر میکنم که تا حد زیادی این بحث رو روشن میکنه که چرا مثلا در قرآن یا در دیگر متون اسلامی ما راجع به نشوز زن به گونه‌ای سخن گفته شده در مورد مثلا نفوذ مرد، به گونه دیگری سخن گفته شده که اینها واقعا بر اساس شرایطی است که در جامعه برای این دو وجود داره. حالا با مطالعه بیشتر هم میشه
بر اساس واقعیات تکوینیه.
بله،
یعنی حقیقت اینه که تکوینن زن و مرد به لحاظ وجودی با هم تفاوت‌هایی دارن. اسلام قوانینش بر اساس همین تکوینیات هست، یعنی تشریع در اسلام منطبق بر تکوینه، برخلاف مکاتب دیگه که اینجوری نوعا نیستن.
بله، البته ما در برنامه‌های گذشته خیلی وقت پیش از این، سال‌های پیش، یک مجموعه برنامه نظام حقوق زن در اسلام رو هم داشتیم که حالا بد نیست برخی از مباحثمون یا به شکل دیگری باز هم مطرح بشه، چون احساس میشه که واقعا مورد سوال هست. حالا اگر فرصت شد و توفیق رفیق راهمون شد، در خدمت خواهر شنوندمون هم خواهیم بود.
تبیان.net، گنجینه صوتی.